ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید با اجرای تعهدات تهران و گروه 5 علاوه 1 تحریم ها در آذر ماه برداشته میشوند. یک مقام وزارت کار میگوید به کارگیری کارگران افغان در 16 استان ایران ممنوع است. و دستیار ویژه حسن روحانی میگوید همه مسئولان ارشد ایران از تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران ناخشنود هستند. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفت اگر تمام تعهدات تهران و گروه 5 علاوه 1 مطابق برنامه زمان‌بندی شده پیش برود، طبق پیش‌بینی‌ها تحریم‌ها در آذر ماه امسال برداشته می‌شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر صالحی که در نشستی در مشهد سخن می‌گفت افزود در برنامه جامعه اقدام مشترک برجام آمده است که اتحادیه اروپا پس از 90 روز باید تحریم‌های کشورهای اروپایی را نسبت به ایران رفع کند. و رئیس جمهوری آمریکا هم باید تحریم‌های کنگره را علیه ایران از میان بردارد. او افزود ایران نیز متعهد شده تا از تعداد سانتریفیوژهای خود کم کند و قلب راکتور آب سنگین عراق را از نیروگاه آب سنگین عراق خارج کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با اشاره به اینکه قطعنامه با برجام تفاوت بسیاری دارد گفت اگر به برجام عمل نکنیم قطعا تبعاتی برای ما خواهد داشت، اما اگر به قطعنامه عمل نکنیم هیچ اثری بر برجام نخواهد گذاشت. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که به کارگیری کارگران افغان در 16 استان ایران ممنوع است. به نوشته تسنیم، محمد تقی حسینی با اشاره به دستورالعمل کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی گفت به کارگیری اتباع خارجی افغان در 16 استان از جمله در غرب و مرکز ایران ممنوع است و هدف از اجرای این برنامه را مدیریت بهتر اتباع خارجی در این استان ها دانست. دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در مورد اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی روز سه‌شنبه گفت همه مسئولان ارشد کشور از جمله حسن روحانی از تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران ناخشنود هستند. به گزارش ایسنا، علی یونسی با اعلام این موضوع در دیدار با تعدادی از نخبگان و صاحب نظران اهل سنت استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد که این مسئله با پیگیری مسئولان حل و فصل شود. نمایندگان پارلمان عراق با تایید گزارش تحقیقی خود درباره سقوط شهر موصل، پرونده آن را برای پیگیری قانونی به قوه قضایی عراق فرستادند. در این گزارش که از طرف کمیته تحقیقاتی پارلمان عراق تهیه شده، نخست وزیر پیشین کشور نوری المالکی و 35 تن از مقامات سیاسی و نظامی در سقوط شهر موصل گناهکار شناخته شدند. شهر موصل سال گذشته به دست گروه خلافت اسلامی افتاد و این گروه تا به امروز شهر را در کنترل کامل خود دارد. در همین باره همکارم الهه روانشاد نظر حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه را جویا شده است.
گزارشی که آقای زاملی تحت عنوان کمیته تحریر سقوط موصل ارائه داده، آقای نوری مالکی رو همراه با وزیر دفاع آقای سعدون دولیمی و همچنین رئیس ستاد ارتش آقای بابکر زیباری و آقای علی قیدان فرمانده نیروی زمینی ارتش و همینطور استاندار موصل آقای اصیل نجیفی رو متهم میکنن که در این زمینه کوتاهی کردن و موجب شدن که داعش مسلط بشه بر موصل. این مسئله بسیار جدیه در عراق در حال حاضر و امکان بازگشت از این موضوع نیست و به احتمال زیاد آقای نوری مالکی محاکمه میشه. وضعیت خیلی دشواری برای ایشون هست چون که مقصر شناخته شد در سقوط موصل و همینطور 1000 میلیاردی که ناپدید شده در بودجه عراق و بیت المال عراق و من معتقدم که این فرد به دادگاه سپرده خواهد شد. صحبت هایی که از مسئولین ایرانی شکل گرفته در دیدار با آقای نوری مالکی نشون میدن که اینها به شدت از این موضوع نگران هستن، خودش هم به شدت از این موضوع نگرانه و بیشتر تلاش میشه که یک نوع مصالحه بین آقای نوری مالکی و حیدر العبادی صورت بگیره و این دادگاه برگزار نشه.
آقای هاشمیان، تصور میکنید که ایران به عنوان حامی نوری المالکی در این رابطه کمکی بتونه انجام بده؟
من فکر میکنم که ایران واسطه خواهد شد، در درجه اول با سیستانی صحبت خواهد کرد که میدونین که سیستانی الان حمایتش رو از مالکی برداشته و میخوان کمک کنن که سیستانی این کمک های خودش رو به مالکی ادامه بده، و در درجه دوم تحت عنوان ایجاد اتحاد بین شیعیان و از بین بردن فتنه و چندگانگی با دولت فعلی عراق صحبت هایی خواهند کرد. البته این بخش بیشتر مربوط به آقای خامنه ایه، صحبت هایی که دولت ایران و مثلا آقای جهانگیری انجام داده یک صحبت های کلی و عامه و زیاد نشون نمیده که اینها تمایلی به این کار داشته باشن، اما صحبت هایی که در بخش های دیگه صورت گرفته و به آقای خامنه ای نزدیکه این کارها را خواهند کرد.
چه مدارکی در رابطه با متهم کردن نوری المالکی و گروه دیگری که اکنون پروندهشون به قوه قضاییه عراق فرستاده شده وجود داشته؟
یکی صحبت هایی که با افراد ارتش و نیروهای نظامی صورت گرفته و شهادت های زیادی که نشون میده آقای مالکی فرمان های غلطی رو صادر کرده و درست در برابر داعش در موصل مقاومت نکرده، کمک ها را در زمان مناسب ارائه نکرده، و مسئله دوم مربوط به حیف و میل اموال بسیار گسترده در داخل دولت عراق، در وزارت های نفت، دارایی و بسیاری از وزارتخونه های دیگه پرونده سازی مالی شده در حالی که کاری صورت نگرفته. فقط در زمینه تهیه پایگاه های برق حدود 30 میلیارد دلار هزینه شده، ولی بر روی زمین حتی یک دونه پایگاه یا یک مرکز تولید برق در عراق ساخته نشده، و این مسائلی است که باید آقای مالکی به اونها پاسخ بده.
حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، به پرسش های همکارم الهی روانشاد پاسخ میداد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
بامداد سه‌شنبه امروز با حذف یارانه 2 میلیون یارانه بگیر، 54مین واریز یارانه های نقدی مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار صورت گرفت. بشنویم بیشتر از پروانه وحید منش.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، مبلغ یارانه نقدی مرداد ماه از صبح روز سه‌شنبه قابل برداشت است. این واریز مجدد یارانه ها در حالی صورت می گیرد که به گفته علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، یارانه حدود 2 میلیون نفر یارانه بگیر پردرآمد تا پایان مرداد ماه جاری حذف شده است. از میان با رسیدگی به شکایت خانوارهای کم درآمدی که در گروه پردرآمدها اشتباهاً یارانهشان حذف شده بود، حدود 17,000 نفر مجدداً به جمع یارانه بگیران بازگشتند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، با وجود حذف یارانه 2 میلیون نفر یارانه بگیر پردرآمد و ایرانیانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند، رقم صرفه‌جویی شده نمی‌تواند کسری هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را جبران کند. پرداخت یارانه های نقدی در سال برای 76 میلیون نفر هزینه بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان در بر دارد که اگر افراد مازاد حذف نشوند، دولت با کسری 7 هزار میلیارد تومانی در واریز این یارانه ها روبرو خواهد شد. طبق نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی دانش نوین ایرانیان، دانا، که در سایت خبرگزاری فارس منتشر شده است، 75% از پاسخگویان این نظرسنجی با حذف یارانه افراد پردرآمد موافق بودند. در این نظرسنجی که در محدوده تهران بزرگ و با تعداد نمونه 424 نفر از افراد 18 سال به بالا در تاریخ 29 تا 31 تیر ماه سال 1394 صورت گرفته است، 85% پاسخ دهندگان با طرح هدفمندی یارانه ها موافق بوده و حذف یارانه نقدی کسانی که درآمد بالایی دارند، صاحبان املاک اعم از خانه شخصی، ویلا، زمین، شرکت، کارخانه، صاحبان خودروی شخصی با توجه به مدل، تعداد و نوع آن، و شاغلانی چون پزشکان، تجار، وکلا، نمایندگان مجلس، دلالان، صرافان و مسئولین مملکتی را ضروری دانستند. در این نظرسنجی همچنین 60% از پاسخ دهندگان بر این باور بودند که قیمت سوخت برای کم مصرف ها و پرمصرف ها نباید یکی باشد و پرمصرف ها باید قیمت واقعی سوخت را پرداخت کنند. پیش از این در روز خبرنگار علی طیب نیا وزیر اقتصاد از تامین منابع حدود 3400 میلیارد تومانی در هر ماه برای پرداخت یارانه ها از روز واریز این مبلغ تحت عنوان مصیبت عظما برای دولت نام برده بود.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو میشنیدید. اما به تازگی نشانه هایی از بهبود روابط ایران با نهادهای اقتصادی بین المللی از جمله بانک جهانی دیده میشه. چندی پیش نیز فرهاد نیلی نماینده جدید ایران در بانک جهانی در آستانه ورود به این نهاد اقتصادی بین المللی سیاست های جدید ایران در بانک جهانی رو اعلام کرد. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس از او پرسیده انتظار ایران از بانک جهانی چیست؟ فریدون خاوند:
مهمترین نشانه تغییر نگاه جمهوری اسلامی به بانک جهانی انتصاب فرهاد نیلی، یکی از مهمترین چهرهای اقتصادی کشور و رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان نماینده ایران در این سازمان مالی بین‌المللی است. به کار گرفتن شخصیت‌های علمی در خدمت دیپلماسی اقتصادی کشور ابتکار تازه‌ای است از سوی دولت 11 که می‌تونه کمک بکنه به بازسازی جایگاه از دست رفته ایران در صحنه بین‌المللی. بانک جهانی همراه با صندوق بین‌المللی پول در سال 1944 در کنفرانس معروف برتون وودز به وجود آمد و ایران از همون اول عضویت این نهاد بین‌المللی رو پذیرفت. گروه بانک جهانی در واقع مرکب از 5 زیر مجموعه است که یکی از اونها بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه است و از نظر افکار عمومی وقتی گفته میشه بانک جهانی منظور همین زیر مجموعه آخری هست که در آغاز برای تأمین بازسازی اروپای ویران بعد از جنگ تشکیل شد، ولی بعدن حوزه فعالیتش منتقل شد به کشورهای در حال توسعه و کشورهای سوسیالیستی سابق. ایران هم طبعا بعد از یک دوره روابط سرد با بانک جهانی به عنوان سهامدار این بانک نیاز داره به وام‌های اون که در شرایط مساعد اعطا میشه و از اون مهمتر احتیاج داره به توان عظیم کارشناسی بانک جهانی که کشور طی سالها از اون محروم بوده.
ولی بانک جهانی با انتقادهای شدیدی هم روبروست، از جمله به دلیل شرایط سختی که بر کشورهای فقیر تحمیل میکنه و اینکه مروج لیبرالیسم اقتصادی در دنیاست. آقای خاوند،
تردیدی نیست که بانک جهانی مثل صندوق بین‌المللی پول در روابطش با کشورهای وامگیرنده گاه روشهایی داره قابل انتقاد، ولی منتقدین بانک جهانی فقط به جنبه‌های قابل انتقاد میچسبند و به هزاران پروژه‌ای که با وام‌های بانک جهانی در کشورهای فقیر به مرحله اجرایی رسیده کاری ندارند.
آقای خاوند، در انجام چه پروژه‌هایی بانک جهانی میتونه به ایران کمک بکنه؟
بانک جهانی در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی جمعاً 51 پروژه رو به ارزش نزدیک به 2.5 میلیارد دلار تأمین مالی کرده در ایران در زمینه‌هایی مثل آب و فاضلاب، بهداشت، حمل و نقل و بازسازی مناطق زلزله زده. برای سالهای آتی دکتر فرهاد نیلی نماینده تازه ایران در بانک جهانی در گفتگو با آخرین شماره هفته نامه تجارت فردا تأکید داره بر استفاده از توان مالی و کارشناسی این نهاد در زمینه مدیریت بحران آب و طرح‌های زیست محیطی، به خصوص از این نظر که به گفته او انجام چنین پروژه هایی در حال حاضر در توان بودجه کشور نیست.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس رو میشنیدید. این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید حتما به وبسایت ما سر بزنید با آدرس radiofarda.com و در اونجا اخبار و گزارش های بیشتری رو بخونید و بشنوید. بخش بعدی خبرها 16:30 دقیقه در ایران خواهد بود. همراه همراه ما بمانید.